أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. به مناسبت بحث سرقفلی، بحث شد راجع به هبه آن و اینکه آیا در هبه سرقفلی قبض معتبره یا نه و قبضش به چیه. ما عرض کردیم که ولو به این نتیجه رسیدیم که همونطور که مشهور گفتن در صحت هبه قبض معتبره، ولی اگر دلیل هبه شامل غیر اعیان بشه ما میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. مثلا یه اطلاقی در دلیل هبه باشه که شامل هبه حق هم بشه، میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم و بگیم دلیل شرطیت قبض در خصوص هبه اعیانه، چون لا تجوز الهبه تو ما لم تقبض. قبض الهبه ظاهرش یعنی قبض عین موهوبه. موردی که اصلا قابل قبض نیست خارج است از این تعبیر. ولی مشکل ما اینه که اطلاقی هم در دلیل نفوذ هبه پیدا نکردیم در غیر هبه اعیان. اوفو بالعقود که کافی نبود برای اثبات مشروعیت در عقود اولا، و اینکه عقد شامل هبه هم بشه ثانیا، چون عقود رو معنا کرد صحیح ابن سنان به عهود تعهدات و در هبه تعهدی نیست، تملیک هست. ولی ممکنه ما به دلیل نفوذ صلح تمسک کنیم، به جای هبه سرقفلی بگیم صلح سرقفلی، صلح بکنه سرقفلی را پدر به فرزندش مثلا و او قبول کنه. صحیحه حفص بن البختری میگه از صلح جائز بین الناس، کافی جلد 5 صفحه 259، شامل این مورد هم میشه. بله انصراف داره از صلح و جائز بین الناس، از جایی که متعلق صلح نامشروعه، ولی ارتکاز عقلا در زمان ائمه اگر بر مشروعیت صلح بر حقوق بود که قطعا اینطور بود، خب یا صلح بر منافع، صلح میکنه بر منافع، ارتکاز عقلا بر جواز صلح بود بر منافع، میتونیم ما به این اطلاق از صلح جایز بین الناس تمسک کنیم برای نفوذ صلح سرقفلی، اگر سرقفلی را برگردونیم به یک معنای معهود عند العقلا که اذن در تصرف است یا حق السفنا را واگذار کردن است به طرف مقابل و امثال آن. پس به نظر ما صلح سرقفلی اشکال ندارد. ه هبه سرقفلی خالی از اشکال نیست، ولی صلح میکند. پدر میگوید سرقفلی این مغازه که مال من است واگذار کردم به طور مصالحه به فرزندم و او هم قبول میکنه. طبق توجیهی که آی خویی کرد اصلا نیاز به عموم نفوذ ما نداریم که از صلح و جایز بین الناس تمسک کنیم، چون از اول ارتکاز در سرقفلی بود که من حق السکنا را به تو میدهم و به کسی که تو قرارداد با او ببندی به عوضن یا به غیر عوضن، یا کسی که بعد از تو وارث تو باشد. طبق این توجیه های خویی این پسری که واگذار می شود به او سرقفلی در حقیقت طرف اون حق السکنایی است که مالک انشا کرد، کما اینکه وارث این مستأجر اگر بخواهن وارث حق سرقفلی بشوند نیاز به دلیل ارث نیست، از ابتدا اون مالک انشا کرده از حق اسکان را، حق سکنا را برای این مستأجر و برای ورثه او بعد از خودش، ولذا احکام ارث بار نمیشه بر آن طبق توجیه های خویی. خود اینها اصلا طرف قرارداد هستند با اون مالک، شبیه حق بازماندگان. خب شما وقتی استخدام بشید جایی شرط بیمه میشه و شرط بیمه اینه که بعد از بازنشستگی تا زنده هستید به شما حقوق بازنشستگی داده بشه و بعد از شما به همسرتان و فرزندان خردسالتان حق بازماندگان داده بشه. این ارث نیست، شرطی است که شما میکنید با این شرکت بیمه یا به این اداره که بعد از شما به ورثه شما کلن یا بعضن حق بازماندگی بدهن. حکم ارث نداره، ولذا اگر مالک بشن که آقای خویی میگه، آقای خویی و آقای سیستانی میگن تا قبض نکنند از بانک پول رو در نیاورند، تبدیل به پول نقد نکنند، مالک نمیشن. اگر مالک بشن وقت خمس باید بدن بعد از گذشت یک سال اگر صرف در معونه نشه، چون این ارث نیست. اینجا هم همینطوره. پس طبق تقریب آقای خویی اصلا مشکل هبه سرقفلی حل، چون اصلا نیاز به دلیل خاص نداره. چه فرمودید شما؟ بله، حالا چون یک قرارداد جدید هست، حالا ما هم که عرض کردیم اگر در زمان ائمه این ارتکاز و اغلا بوده، حالا یا با عدم رد کشف امضا میکنیم یا اینکه لااقل میتونیم به عموم از صلح و جایزان و این الناس توسط کنیم و دیگه این شامل مواردی که به ارتکاز و اغلا در زمان صدور این حدیث مشروع بود و ائمه از آن رد نکردند میشه. حالا اگر احتمال فرق ندیم بین مشابه‌های آن با زمان شارع اشکالی نداره، ولی اگر احتمال فرق بدیم دیگه نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم از آن هبه هایی که در زمان شارع بوده به هبه سرقفلی. فروش حق سرقفلی به دیگری داخل میشه در بیع الحق. خب حالا اگر حق ممضاء شرعی است حق است، مثل همون کسانی که میگن حق الایجار هست سرقفری، خب این حق را به دیگران بفروشد، بیع الحق محل نزاع که مشمول ادله بیع هست یا نیست. برخی معتقدند که بیع الحق بیع مشمول ادله بیع نیست، ولی بعید نیست همونطور که امام فرمودن بیع الحق هم برش بیع صادق باشه، فروش حق، حق و تهجیر را می فروشد، خود حق و تهجیر را می فروشد، اشکالی ندارد. و منتها باز همین بحث عمومات میاد که ما در مورد بیع چه عموماتی داریم که بخوایم به تمسک اون عمومات کنیم برای نفوذ بیع حق سرقفلی. از این بحث بگذاریم. فرع دوم راجع به خمس سرقفلی هست. ببینید ما ابتدا یک پولی میدیم تا حق سرقفلی بهمون واگذار میشه، خب شکی نیست این پول متعلق خمسه اگر ربح باشه، و اگرم اون حق سرقفلی هم خمس نداشته باشه این ثمنش خمس داره، این مورد بحث نیست. ما میخواییم ببینیم خود سرقفلی خمس دارد یا ندارد. ممکن است پدری هبه کند سرقفلی را به فرزندش، پولی نداده این فرزند، سال رسید سرقفلی مغازه‌ای که ده ها میلیارد می‌ارزه واگذار شده به این فرزند، و می‌خوایم ببینیم که آیا این فرزند باید خمس بده آخر سال این حق سرقفلی را یا لازم نیست خمس بده، یا خود همون پدر ممکنه کسی بگه که ارتفاع قیمت این سرقفلی خمس داره، چه بسا خمس اصل پول رو نداده، وسط سال رفت حق سرقفلی رو خرید، حالا الان شده ده برابر خمس این سرقفلی رو با این قیمت روز باید پرداخت کنه یا نه. این بحث مهمیه. ما قبل از این که این بحث رو دنبال کنیم ابتدا عرض میکنم در مورد خمس دو مبنای مهم هست. یکی این که موضوع خمس مطلق فائده است، یکی این که موضوع خمس ارباح مکاسبه. نسبت دادن به مشهور که موضوع خمس ارباح مکاسبه، امام هم نظرشون همین بود و رضا میگفتن هدیه خمس نداره، حقوق که مثلا فرض کنید که بنیاد شهید میده مثلا اینها چون تکسب نیست اینها خمس نداره، شهریه‌ای که طلبه ها میگیرن ولو مالک میشن خمس نداره و هاکذا، و نسبت دادن به مشهور که مشهور قائل بودن به اختصاص خمس و ارباح مکاسب. ولیکن ظاهر این است که این نظر مشهور قدما که اختصاص داشته باشد خمس به ارباح مکاسب ثابت نیست. بله برخی از قدما نظرشون همین بود، اما این که بگیم مشهور قدما این نظر رو داشتن این مشکل هست اثباتش. مرحوم ابن ادریس استظهارش همینه در سرائر جلد یک صفحه 490 میگه قال بعض و اصحابنا ان الميراث والهديه والهبه فيه الخمس ذكر ذلك ابو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي ولم يذكره احد من اصحابنا الا المشار اليه ولو كان صحيحا لنقل مثله متواترا والاصل براءه الذمه. ولی خب بحث اینه که اصحاب متعرض نشدن. در فقها زمان قدیم متعرض نشدن خمس فائده رو، نه اینکه انکار میکردن خمس در مطلق فوائد رو و میگفتن خمس اختصاص داره به ارواح مخاصب. شاهدش اینه که شیخ در نهایه میگه ویجب الخمس و ایزن فی جمیع ما یغنم و حل انسان. مثال که میزنه میگه من ارباح تجارات و زراعات، ولی بعدش میگه و غیر ذالک. ما یغنم و حل انسان یعنی ما یستفید و حل انسان دیگه. یا ابن زوره در قنیه میگه ویجب الخمس و ایزن فی الفاضل عن معونت الحول علی الاقتصاد، معونه مقتصده سال استثناء میشه. و یجب الخمس فی الفاضل عن معونت الحول من کل مستفاد به تجارت او زراعت او صناعت او غیر ذلك من وجوه الاستفاده ای وجه کان. ابن جنید میگه فاما مستفید من میراث، او کد یدن، او ربح تجارتن، او نحو ذلک فلاحوت اخراج. و میراث رو مثال زده، میراث که ارباع مقاصب نیست. بر فرض مال شهرت قدما نبوده بر خمس مطلق فوائد، خمس در خصوص ارباع مقاصب مطرح بوده، خب اطلاق ادله مختلفه اینه که الخمس فی کل ما افاد الناس. نگید آقا لوکان لبان، اون زمان اینقدر که مردم پسنداز نداشتن که هدیه، مگه چه غم میدادن که بمونه برای آخر سال؟ خب وقتی صحیحه ابن مهزیار میگه هبه جز فوائد که میشموره، میگه الجائزت من الانسان للانسان التي لها خطر، جائزه خطیره خمس داره. صحیحه ابن مهزیار میگه، آخر سعی ابن مزیان میگه فاما الغنائم و الفوائد، تا اینجا میرسه میگه الجائزة من للانسان من الانسان التي لها خطر. آیه رو معنا میکنه، قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه فالغنائم و الفوائد يرحمك الله فهی الفائدت یفیدها المرء والجائزت من الانسان للانسان التي لها خطر. غیر از صحیح ابن مهزیار موثقه سماعه بود، موثقه سماعه میگه که سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. وسائل جلد 9 صفحه 503. بله نه اتفاقا مرحوم آقای تبریزی قائل بود، آقای زنجانی ظاهرا قائلن که هدیه خطیره فقط خمس داره. آقای خویی میخواست بگن که میخواستن بفرمان که مثلا که انهو این به این خاطر است که هدیه های غیر خطیره نوعا نمیمونه تا 12 ماه، نوعا مصرف میشه. آقای خویی که قائل به سال خمسی نبود، میگه هر ربحی سال جدایی دارد. چرا نبود؟ نبود دیگه، دیگه وارد و بس که نمیشیم که الان هم آقای زنجانی قائل نیست، میگن لکل ربحن سنتون، چون میگن انحلالی است حکم، میگن الخمس و بعد المعونه انحلالیست. خمس این مال بعد المعونه، یعنی بعد از معونه سنتهی. الخمس هازر رب بعد معونت سنتهی، خمس زاکر رب بعد معونت سنتهی، خمس زاکر رب آخر بعد معونت سنتهی. اینجور معنا میکنم میشه انحلالی. خمس هر ربهی بعد از مخارج سال مربوط به اون ربه. سال این رب که دیروز به دست آوردید از دیروز شروع شد، سال اون ربی که فردا به دست می آورید از فردا شروع میشه. هر کدام معونه سال خودش ازش استثناء میشه، میشه لکل ربهن سنه. اتفاقا آی خویی آی زنجانی ادعا میکنه عرفی حرف ما، آی سیستانی و آی وحید هم قبول دارن این رو، منتها میگن در مورد تجار و زرا و اینا سیره بوده، برای اینکه مجموع ارباحشون رو یک سال قرار میدادن و یک جا حساب میکردن که ربح امسال ما اینقدر شد. حالا اون بحث دیگریست، و الا آقای سیستانی و آقای وحید هم در غیر تجار و زرا و عمال و اینا که زومهنه هستن، برای افراد دیگه معتقدن که اطلاق دلیل میگه لکل رپن سنه، کار نداریم به اون بس. خب الخمس فی کل ما افاد الناس، افاده یعنی استفاده دیگه، اقرب الموارد اینجور معنا میکنه، افاده ای استفاده، فایده هم یعنی مالی که انسان به دست می آورد. خب صحیح ابن مهزیار، یجب الخمس فی امتعتهم و صنایعهم. خب اینم وسائل جلد 9 صفحه 500. امتعتهم گفته میشه که اطلاق داره دیگه، مطلق فواید رو میگیره، اختصاص به ارباح مکاسب نداره. حالا بعضی از روایات خصوص هدیه رو مطرح کرده ولی سندش ضعیفه، مثل مخاطبه احمد ابن هلال داره که یهدی الیه مولا هدیتن تبلغ الف درهم فکتب الخمس فی ذلک. در خصوص هدیه هم این روایت است. این هم همون وسائل جلد 9 تا همون باب که حدود صفحه 500 است، حدیث 10. حالا دیگه احمد ابن هلال دیگه ضعیفه دیگه، حالا آقای خویی میخواد تصحیحش بکنه میگه ثقه بوده، ما ضعیف میدیم. یا روایت حسین ابن عبدالربه میگه که امام رضا علیه السلام صله‌ای به پدرم فرستاد، پدرم نامه نوشت حل علیه فی ما صرحت علیه خمسون، فکتب علیه السلام لا خمس فی ما صرح بهی صاحب الخمس. یعنی اگر صاحب خمس هدیه بده به شما، او دیگه خمس نداره. یعنی اگه کس دیگه هدیه بده خمس داره دیگه، ظاهرش اینه دیگه. خب اینو میگه هدیه خمس داره، منتها امام اگه هدیه بده که صاحب الخمسه، نه مرجع تجری، مرجع تجری صاحب خمسیست که امام معصوم که صاحب الخمس هدیه بده لازم نیست خمس بدی، اما اگر غیر امام معصوم هدیه بده چطور؟ اون خمس داره. بالاخره بسته امام بالجمله منکرن دیگه، میگه اصلا هدیه خمس نداره. بله هدیه فلجمله استفاده میشه خمس داره، ولو هدیه خطیره بگذاریم. روایت حکیم مؤذن هم هست که امام صادق علیه السلام وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ رَكِشْ کَرَمْ فرمود والله هِيَ الْإِفَادَةُ يَوْمًا بِيَوْمًا. افاده اهم دیگه، افاده یعنی استفاده کرد. چیو مطمئنی؟ افاده یعنی فایده بردن دیگه. بعضی ها گفتن استفاده تحصیل فائده است، تکسب فائده است. محقق عراقی اینجور میگه آقا استفاده تکسب نیست، استفاده این حصل علی فائدته، توش تکسب نیومده. استفاده شیئا، اصلا رفت در خونه یه آقایی هدیه گرفت، استفاده دیگه، استفاده دیگه، افاده استفاده، طلب کرد فایده رو دیگه. رفت در خونه این آقا گفت به من یک به مناسبت ولادت امیرالمومنین علیه السلام هدیه ای بدهید، اون آقا هم هدیه ای داد، خب استفاده دیگه. بله بله بله، حالا هر سبت خدمتتون که حالا راجع به فایده هم دو نظر هست. یک نظر اینه که هرچی عرف بگه فایده، ولو ملک نباشه، ولو ملک نباشه. آقای وحید، آقای زنجانی نظرشون اینه، الخمس فی کل ما افاد الناس، عرفن بگن سود کرده. آقا بر فرض یارانه تا تو حسابه ملک نباش، اصلا شما قبول نکردید، یا از یارانه رو تا نری درخواست بکنی که اونا نمیریزن. ولی این آقا میگه من سوری درخواست کردم، جدی درخواست نکردم تا خمس بهش تعلق نگیره. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ماهای تبریزی، گفتن که یک هدیه براشون آورده بودن، سال گذشته بود، گفتن آقا خمس بهش تعلق گرفته، فرمود که من که قبول نکردم هنوز. به این میگن فقیه. خب عرض شود خدمتتون که اینا، خب مشهور میگن باید ملک بشه، فائده ای که ملک شده خمسر، عرفن اینه. ولی آقای وحید و آقای زنجانی نظرشون اینه که نه، بالاخره زیر دست توه، عرفن اختیارش با توه، تو حساب تو اومده، بابات فرستاده به حساب تو، ولو قبول نکردی یا آیستان میگه قبولم بکنی قبض نکردی. ولی آقای وحید و آقای سیستانی، آقای زنجانی میگن عرف به این میگه فایده. که این مثلا این کسانی که زمین موات میخرن، 20 سال پیش یه زمین خریده تو این جاهایی که الان آباد شده، فرض کنید 4 میلیون، الان شده 20 میلیارد. تازه اون 4 میلیون هم وام گرفت، قرض گرفت، ولو با کلک ها، پولم داشت رفت قرض گرفت پرداخت کرد به اون صاحب زمین، بعد از ارباح سال قرضشو داد، یک ریال هم خمس نداده تا حالا بابت اون زمین. میگن چرا؟ میگه من مقلد آقای سیستانی هم. اون 4 میلیون که اتلاف کردم دیگه، 4 میلیون چی گیرم اومد؟ من مالک زمین نیستم، زمین مواته، هیچ سابقه کشاورزی نداره، مثل این زمین های پردیسان و شهرک قدس و مثلا سابقه کشاورزی نداره. اون 4 میلیون رو وام گرفتم دادم به شخصی در یک معامله سوریه، چون اون زمین که ملک اون نبود که به من داد، سند به نام من زد، مالک که نه، اون مالک بود نه من مالک شدم. ادا و دین من المعونه، هرچی دینم رو رفتم ادا کردم اون معونه است. پس اون 4 میلیون که وام بود خمس نداشت، 4 میلیون دیگه که سود کرده بودم رفتم بابت دینم دادم، صرف در معونه شد، چون ادا دینه من المعونه. میگن بسیار خوب، 20 میلیارد این زمین میارزه، همه بهت میگن میلیاردر، میگه همه اشتباه میکنن، من اصلا مالک چیزی نیستم، سند به نام منه، حقم داره، اگر خمسم نده موافق با نظر آقای سیستانی عمل کرده. آقای خویی حالا چجور بود اینجا؟ میگفت باید خمسو بده، ولی قائل نبود، قائل نبود که در تعلق خمس ملکیت معتبر نیست، چون در فروع مشابهش مثل اون پولی که تو حساب کارمند دولت میریزن، ایشون میگه مالک نمیشه دیگه، اون وقت هنوز قرارداد کارمندی رو امضا نکرده بودن، میگه میری کار میکنید، کارمند دولت کویت تو ماش تو حسابش میلیون ها دینار هست، اون احتیاج نداره به اون حقوق، نگه داشته تو حسابش، از راه دیگه زندگیش تأمین میشه، از جای دیگه پول در میاد. یک ریال خمس اون میلیون ها دینار کویتی رو که تو حسابش نمیده مکم نمیره، میگه من مستدی نیستم. حالا خمس که گفت، آقای خویی هم میگفت اب نداره نده، تا اینکه آقای سیستانی به داد طلبا رسید، گفت من قراردادهای کارمندی را تنفیذ میکنم. تا گفت تنفیذ میکنم، یعنی این کارمند به عقد صحیح اجاره مستحق اجرت شده، مالک اجرت شده. وقتی مالک اجرت شد، خب باید خمسشو بده دیگه. این کاری بود که به نفع طلبها انجام شد. ولی زمان آقای خویی نه، میگفتن قراردادهای کارمندی رو که ما تنفیذ نکردیم، اینا قراردادی است که با دولتی که ولایت شرعیه نداره قرارداد بستن، نفوذی نداره، کار میکنن، حقوق هم که میدن به میریزن به حسابشون از باب مجهول المالک، مالک تا قبض نکنن که مالک نمیشن. حالا قبض هم چجور بکنن مالک بشن، با اینکه مصرف مجهول المالک به نظر آخوی تصدق بر فقرا بود، حالا اون بحثش بماند. فعلا فرض اینه که تو حسابش هست و نگرفته. آخوی میگه خمس نداره. از اون معلوم میشه که آخوی نظرش این بود که خمس بر فائده ایست که ملکم بشه. حالا چجوره تو اون زمین میگفتن خمس بده؟ شاید تو اونجا مثلا یک حق شرعی قائل شده بود، نمیدونم جهتش چی بود، یا دیگه حالا تهافت بین دو نظر شاید بود. اما آقای سیستانی که روشن هستن میگن اون زمین هم خمس نداره، خمس چی رو میخوای بدی؟ اصلا خمس بدی فایده نداره، مثل که نماز قبل از وقت خوندی، خمس اصلا به تعلق نگرفته. خب آیا فرمایش آقای وحید و آقای زنجانی درسته که میگن عرف به تو میگه میلیاردر، چطور افادن ناس صرف نمی کنه، چطور فایده صرف نمی کنه؟ تو حسابت میلیون ها دینار کویتی هست، میلیارد ها تومان ریال ایرانی هست، شما میگی که من مالک نیستم، هدایای مختلفی آمده به حساب من، منم که نه قبول کردم یا قبضم که نکردم، بس من مالک نیستم، خمس چیو بدم؟ عرف میگه فائده هست، فائده خمس داره. انصافا ظهوری نداره این ادله الخمس فی ما افاد الناس در اکثر از ملکیت، این عرف تو ذهن منصرف از افاد الناس به ملکیت این یا ملکیت حق، و الا یه آقایی همینجوری پول در اختیار شما، امانت، امانت پول گذاشته، ولی گفته هر چی خواستی مصرف کنی از جهت من بلا مانع. ما هم یه سفر چند ساله میخواییم بریم، این پولامونو به کی بدیم بهتر از تو؟ شما گفتی که آقا من یه وقت وسوسه میشم این پولا رو خرج میکنم، اونم بنده خدا گفت اب نداره، شما خرج کنی بهتر از اینه که بدم مختلص ها بخورن، همون تو خرج کن، نعم المختلص انت. خب بعد شما باید خمس بدی؟ عرف اینو افایده انصراف داره، ما افادن ناس از این فرض که هنون نه حق شرعی داری نه ملک شرعی داری. خب ولذا انصاف اینه. دیگه اگر بنا باشه فائده‌ای که ملک نیست خمس داشته باشه، یه مثالش همینه که این افرادی که پولهایی دستشون هست ملکشون نیست ولی مجاز در تصرفن. اینه کدوم عرف میگه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. انصراف داره از این شرط، غنیمه یا باید حق بشه یا باید ملک شرعی بشه. حالا ما حالا بحث مبانی خمس رو میگیم، توضیحش در محلش. این کبرای بحث. حالا میرسیم به سرقفلی. ببینیم سرقفلی چجوری میخواد متعلق خمس بشه. اشکال مهمی که در سرقفلیه اینه که گفته میشه که خمس ظاهر است در تعلق به اعیان. ما غنمتم انصراف داره به اونی که در خارج به چنگ می آورید و الا آقا من تو کارت ملیم تو من نه فرض کن شما تو کارت ملیتون ثبته تا 100 میلیون خرید بکنید بهتون تخفیف میدن. دولت ابلاغ کرده اینا مثلا اینها تا 100 میلیون خرید بکنن نیمه قیمت باشون حساب میکنیم. حالت چی میگن؟ اسمش چیه؟ کالا برگ. حالا کالا برگ الکترونیکی اینجور میشه دیگه. شما هم نرفتید همینجوری موند، سال رسیده بگیم خمس اینا رو بده. چرا؟ برای اینکه شما میتونی اینها رو واگذار به دیگرانم بکنی، ولو به این نفع که بری کارت بکشی جنسش رو کس دیگه بخره ببره. خب اونم به سودشه دیگه. اون به جای اینکه 100 میلیون بره آزاد خرید کنه، 50 میلیون از اونجا خرید میکنه، به شما 40 میلیون 30 میلیون میده، هم به نفع اون هم به نفع شما. همین که این امتیازو داری باید خمس بدی. همین که یک فروشگاهی گفته که هر موقع آقا و یا کسی که آقا امضا کند بیاید اینجا ما به او تخفیف میدهیم، و در خونه شما جمع میشن پاکت پولم دستشون، آقا بی زحمت اینو بگیر یه امضا به ما برای ما بکن. چون مثلا فرض کنید به شما 1 میلیون میده، اما این امضا شما که رفت اونجا باهاش میشه 5 میلیون سود کرد، 5 میلیون جنس تخفیف شده خرید. ولی شما قبول نمی کنی، میگه آقا نه من پول قبول نمی، شأن من نیست که فردا تو روزنامه ها می نویسن که حجت الاسلام فلان دلال بازی را انداخته. باید شما خمس بدی، چون بالاخره میتونی با این امضاءت کلی پول به دست بیاری. اینا عرفاً میگن فایده. ولذا به نظر میرسه که این اشکال رو باید جواب بدیم. گفته میشه خمس فقط در اعیان یا در اعیان و فوقش در حقوق شرعی، حق شرعی مثل حق التحجیر که مالیت داره. اگر سرقفلی حق شرعی باشه باز یک حرفیست، ولی اگر حق شرعی نباشه وکالته. خب وکالت پول چی بدم من؟ من وکیلم از مالک در ایجار. یا حتی اگر خمس مختص به اعیان باشه که بعضی هم احتمال دادن، اصلا سرقفلی که اعیان نیست که من مالک بشم. ولذا به قول آقای برندی داره که چندین میلیارد میارزه، خمس چیو بده؟ مالک چیه که خمس بده؟ وزارت بازرگانی برندی به او داده، هدیه داده بهش که این برند رو میدیم بهت هدیه، بعد یا یه پول مختصری ازش گرفتن برند رو دادن، خمس چی رو بده؟ این مشکلی است که باید بحث کنیم انشاءالله در هفته های آینده. والحمدلله رب العالمین.